دوستان، مسئله هفت خان یکی از جرفترین بخشهای فرهنگ سیمرغی یا زالزری ایران است. پهلوان در اینجا به سراغ چشمی می رود که با آن اندازه را می جوید و با آن اندازه خود را پیدا می کند. این موضوع اندازه یکی از بنیادی ترین مسائل شاهنامه است. اندازه بحث این نیست که شما بله این وعظ و اون پند و نصیحت را بشنوید و به اندازه راه بروید و امثال این بحثا، بلکه اندازه یک موضوع بسیار بنیادی در فرهنگ ایران است و با اصل آفرینندگی جهان سر و کار دارد. اصل آفرینندگی جهان، یک چهرهش اندازه است. این واژه اندازه در دو شکل برای ما آمده است. یکی شکل این اندازه همتاچه بوده است. هم که یعنی با هم، تاچه همون تاختن و تازیدن و اینها، یعنی با هم تاختن، با هم دویدن. این با هم تاختن و با هم دویدن دو نیرو موقعی یک عرابه را، یک یوغ را، یک گردونه را به حرکت می اندازد که با هم هماهنگ باشن، که با هم هم روش باشن، با هم دیگر بدون. این را، این اندیشه چهره های مختلف دارد. یک تصویریست دارای چهره های فوق العاده گوناگون و این اندیشه طبعا ژرف های خیلی زیادی دارد. این همین یوغ، این همون مسئله است که زردشت همزاد می نامد. او این همزاد بودن رو به کلی رد می کند، یعنی می گوید دو چیز متضادن و یوغ را به معنای دو نیرویی که با هم هماهنگ میشن نمی پذیرد. در حالی که در فرهنگ زالزری و رستم این دو نیرو که با هم هم گام و هم کار شدن، هماهنگ شدن، اینها چی می شود؟ اینها پیدایش زندگی جی می شود، اینها پیدایش توازن می شود. یک معنای جی، این چوبه بالای ترازو و شاهین ترازو با هم است. یعنی چی؟ یعنی تراز می شود. این است که با بر اثر این، اینها تمام دنیا را از این دید پیوند دادن دو نیرو که با هم دیگر آفریننده می شدن، با هم دیگر یک کار انجام می دادن، با هم دیگر یک اندیشه می کردن. این بنیاد آفرینش و بینش و مهر و جوانمردی بوده است. مثل ادیان نوری، یک خدای خالق که خلق میکند با گفته و امر و اینها نیست. اینها بر پایه این دو نیرویه که با هم در جهان همکاری کنن، دو نیرویی که با هم هماهنگی پیدا کنن. با این اندیشه اساس دنیا را، اساس جان را با این اندیشه بررسی میکردند و میفهمند. این است که مفهوم اندازه یک مفهوم واژه دیگر است که همین نکته را روشن‌تر می‌کند. واژه‌ای است که در پهلوی مونده است، هنداجک. هنده یکی انده است که در سانسکریت و حتی خود فارسی در تحفه حکیم مؤمنین ها به معنای تخم است، یک به معنای هنده، در کردی به معنای زهدان است. اون وقت این یعنی اصل، یعنی سرچشمه. تخم و زهدان به معنای امروزی ما معنای ویژه زهدان یا تخم نداشته است، بلکه معنای انتزاعی سرچشمه و اصل داشته است. جک، همون واژه جک و جق و چق و جوق و یوغ است. یعنی چی؟ یعنی اندازه به معنای زهدان دو نیرویی که با هم یوغ می شوند هست. ببینید این تفکرات خیلی جرب است. اندازه سرچشمه و زهدان و اصل دو نیروی همروش، دو نیرویی که با هم در پیوند یافتن با هم، در جفت شدن با هم، در با هم بودن ایجاد حرکت و ایجاد مهر و جوانمردی و بینش میکنن. حالا این را خوب وقتی که ما میخواییم تصویر فرهنگ ایران را به دست بیاریم، این درخت که درخت هستی باشد که خدا و کل گیتی و اینها رو با این درخت نشان میداد، نه اینه که یه خدای درختی بیافره، نه درخت زندگی بیافره، نه، اینها کل عالم هستی، خدایان و جانها و همه را میگفتن یک درخت است. این بالای درخت یک خوشه بود، این خوشه اسمش سیمرغ بود. خوشه کلمه ارتاخشت، اسم سیمرغ ارتاخشت بود، ارتای خوشه. کلمه خوشه سه تا معنی دارد. یک معنیش یعنی خوشه، یعنی دانه های به هم چسبیده که این تمام جانه های دنیا بود. یک معنای خوش به معنای زهدان است و یا معنای مادر بزرگ است. یک معنای دیگر است، یک معنایش خوش است که تخمه هستن، یکی زهدان است که تخمدان است، یک هم معنیش همون کلمه قوش یعنی مرغ. ببینید اینا در تصاویر مفاهیم رو میفهمیدن. این نیست که سیمرغ مرغ باشد، نه، سیمرغ هم زهدان بود، هم مجموعه تخمای درون زهدان بود و هم مرغ بود. مرغ اصل زای، اصل نوزایی رو و اصل از نو آفرین رو بهش مرغ میگفتن، نه اینی که به معنای امروزه ما، چون که مرغ دو تا بال داشت و این دو تا بال چون پیوند به هم یافت با هم یوغ بود پرواز میکرد. این را اصل نو آفرینی، اصل معراج، اصل نوزایی میدونستن. ببینید حالا همین درخت را، این اسم این درخت چی بود؟ از جمله اسم این درخت ویسپو بیس بود. ویسپو یعنی همگی، بیس همون کلمه ویچ است، یعنی جفت. هو بیس یعنی جفت های خوب، جفت به. بیس همون کلمه پیس امروزی است. پیسه به چیز دورنگ میگن پیس. اینا امروز کلمه معنای زشت پیدا کرده است، برای خاطر اینه که یک موقع معنای آفرینندگی داشته. پس بنابراین چی؟ پس بنابراین این درخت، درخت همه دانه ها و هستی ها و تمام دانه های این درخت همش جفت است. یعنی چه؟ همش یوغ است، همش آفریننده از خودش، همش سرچشمه آفریننده و دایش. حالا این درخت بس تخمه یا بسیار تخمه، که البته این بس باز معنای خوچه دارد، فراموش نشود. این گفتیم چی هست؟ درختی است که همه تخمهایش جوت ویچ، جوت یعنی جفت، ویچ یعنی همون کلمه بیچ، همون بیچ همون ایران ویچ یعنی تخم، یعنی تخم خودزا. بنابراین ببینید اینها خوب دقیق که بشید میبینید که این مسئله، این خدای ایران، این برای مسخره کردن و اینها که آقا خدای ایران مور بوده است، نه، این یک تصویر از تصاویر دیگر بوده است. اینها یک معانی دقیق را که قابل بیان در یک مفهوم نبوده است در تصاویر مختلف بیان می کردن. مجموعی این تصاویر با هم دیگر می بایستی اون مفهوم انتزاعی، اون مفهوم فرار رو برسانند. اینه مفهوم گریزپا را می دانستن که این با در این مسائل با مفاهیم گریزپا، مفاهیم نادیدنی و ناگرفتنی سر کار دارن. ببینید امروز ما بیشتر با کلمه اردیبهشت آشنایی داریم. این کلمه را زردشت آورد. جلوتر اهل فارس، سغدی ها، اینها ارتاخشت میگفتن. ارتا و خوش، و یعنی به، ارتای به، خوش یعنی خوش. این یا میشود ترجمه کرد ارتای به که خوشه دارد، یا ارتای خوشه به. این اندیشه چنان که من در پیش گفتم، چون که این خوشه هم مجموعه تخم است، هم تخمدان است، همینه که مرغ است، با اندیشه زردوش نمی ساخت، چون که این مسئله رویدن و زاییدن بود و این را هست که زردوش تغییر داد. زردوش گوهر اهورامزدا را نمی خواست خوشه باشد. یعنی چی؟ یعنی اهورامزدا مجموعه تمام جانها نیست، یعنی جانان نیست. اهورامزدا قراقاتی با دنیا نیست. در صورتی که سیمرغ دنیا شده بود، دنیا امتداد سیمرغ بود، تخمه های این خوشه دنیا بود. این بود که دو تصویر مختلف از خدا با زردشت پیدا شد. جلوتر تصویر سیمور و زال زر و رستم و اینها خدایی بود که مجموعه خدا، سیمور مجموعه جانهای دنیا بود. با زردشت همه جانها و انسانها همگوهر با اهورامزدا نیستند. جا ببینید جدا می شود، یک مفهوم تازه از خدا پیدا می شود که این بود که زردشت اون ارتا را، چون که یک خدای مردم مورد قبول مردم بود گرفت، ولی ارتا رو کرد اردابهیش، بهترین ارتا. این بهترین ارتا دیگر نه خوشه دارد، نه زهدان است، نه مرغ است، یعنی نه اصل نوجاش. پس بنابراین ببینید این اینها مسائلی است که در فرهنگ ما بوده است و خیلی تمام نکات امروز ما را روشن میکند. حالا این مسئله، این ببینید یاد گرفتن این تحریفات اولش یک خورده ناراحت کننده است، یا در برای باید آشنایی با واژه ها پیدا کرد، یک خورده ناگوار است، ولی دقت در این واژه ها و شیوه تعریف اینها جهانی از تحولات فکری رو به ما ارائه میده. امروز ما همه میگوییم فروهر، فروهر فرورد اسم این خدا بوده، همین ارتا یکی از اونش ارتا فرورد بوده، که فروهر تمام این جانها که این فروهرها که به هم میپیوستن میشد چی؟ میشد سیمور، میشد اون خوش. این فروهر چی بود در هر انسانی؟ اصل نوزایی و نوشوی در هر انسانی. نوشوی نه اینه که در آخر زمان یا در قیامت یا در روز رستاخیز نو، نه کسی نو بشود، نه، این اصل نوشوی همیشگی در انسان بود. باز این هم با ایده زردشت و با ایده اسلام و اینها کاملا متفاوت است. ببینید این تفاوت ها فوق العاده در تفکرات در فرهنگ ایران اهمیت دارد. حالا نام این درختی که صحبتش را کردیم که بالاش خوشه یه سیمرغ هست، این را در متون زردشتی میاد ون جود بش، ون که همون مثل نارون و اینها یعنی درخت، جود همون جفت است، بش همون بیس، بیچ بیس یعنی چی؟ یعنی دو تخمه. یعنی این را چیکار کردن؟ یعنی تخمه‌های دارای جفت است، جود بش است. ولی برای تحریف نظر موبدان زردشتی این رو ترجمه میکنن، و البته ایران شناس های خودمون هم همه ترجمه میکنن درخت دوردارنده غم. ببینید از اصل تفکرات ایرانی، اصل تفکرات زال زری و سیمرغی ما را جدا میکنن با درخت دوردارنده غم، ما را به عوالم دیگری میبرد که اصل نوزایی بودن هر تخمه، این اصل نوزایی بودن، این اصالت انسان را، اصالت جان را، اصالت گیتی را نشان میدهد. فراموش نکن ما اینجا با مسئله فوق‌العاده مهمی سرکار داریم. بون و اصل و گوهر هر انسانی تخمیست که دارنده جفتی و یوقی و همزادی ببینید هست، برای خاطر همین چون که این یوغ است هم جی است، جی یعنی زندگی، که زردشت هم همون بحث رو میکنم، و هم جی هست یعنی اندازه هست، ترازو، میزان است. زندگی در خودش میزان، در خودش اندازه دارد. ببینید اینجا این اندیشه به کلی بحث فرهنگ ایران را از ادیان نوری، از اسلام، از تمام این ادیان جدا میکنه. انسان در خودش میزان دارد، در خودش نیک و بد را میتواند بسنجد. این انسان هومو منظورا، این حرفی که پروتاگوراس در یونان زد، گفت انسان اندازه همه چیز هاست. ببینید ما این فکر را هزارها پیش از پروتاگوراس داشتیم، ولی اینها را همه را به دست فراموشی سپردن. این تئولوژی زردشتی مجبور بوده است که این را به کلی نابود کنند. این است که ما اصلا در خواندن شاهنامه متوجه اندیکه اندازه نمیشیم، چون که خطرناک بوده است. این با چی؟ با یوق، با جفت، با همزاد سر کار داشته است که دیگر زردشت اون را نمیپذیرفته. حالا ببینید اینجا این بر میگردیم به هفت خان. این اصل بون و اصل اندازه جفتی و یوخی در هر انسانی هست، فقط در تجربیات و جستجو در تاریکی باید این اندازه زاییده و شکوفا بشود. این یک گنجیست در ما در نهان. این نیست که انسان همینطور اندازه باشد، نه، این اندازه باید در او شکوفا بشود، زاییده بشود. این چجوری میشود؟ در هفت خان آزمایش، در هفت خان تجربیات. این است که این هفت خان تجربیات رستم یک مدل است، یک نمونه است برای هر انسانی. این بحث ماجراجویی رستم نیست، این بحث این است که این بحث این تصویری است که انسان بایستی فرا بگیرد که چگونه چشمی پیدا کند که با اون چشم میتواند خودش را، زندگیش را، زندگی اجتماع را اندازه بکند، هماهنگ بکند، مسئولیت دارد. این از زندگی اندازه کردن زندگی خودش با اندازه کردن با دنیا بایستی پیوند داشته باشد. این است که زالزر میگوید من تو را برای چنین روزی آفریدم. چرا؟ برای خاطر اینی که نگهبانان ایران، اهل حکومت، اینها چشمشون دیگر تیه تاریک شده است، کور شده است، اندازه را نمی بینن، یعنی اندازه را نمی توانن بشناسن. این آشفته شده است. این آشفتگی سبب چی شده است؟ تیره شدن چشم و خردشون گردیده است. دیگر نه زندگی را میشناسن از ضد زندگی، نه بینش را میشناسن، نه مهر و جوانمردی را. این است که فوزون خواهی در داستان کیکاووس و رفتنش به مازندران مسئله از دست دادن اندازه است، یا چی؟ ناهماهنگی در یوغ است. که این ببینید چشم جیم چیم بوده است، چم چیم، همون کلمه جیمت، جیما همون چیزی که زردشت بهش همزاد میگوید یا یه ما میگوید. چشم خودش مدل هماهنگی است، یعنی یه چیز جفتی است که باید تراز بشود، باید هماهنگ با هم ببیند. انسان نباید با دو چشم چیزای ناهمخوان ببینه. این است که یا اینه که هر چشمی خودش در درونش باز جفت است. حالا کیکاووس در اثر شنیدن آهنگ دیو رامشگر مازندرانی ناگهان به فوزون خواهی انگیخته می شود. ببینید اینجا موسیقی ناگهانی می شود دیوی. این با تفکرات زردشتی آمد که در موسیقی و سرود یک نوع کار اهریمن رو می دیدن، این چیزی شبیه همین اسلامی را که ما امروز داریم. این چون که در اثر موسیقی چی می شود؟ فوزون خواه می شود، انگیخته می شود که کار دیوی، کار پریشان، کار آشفته بکنند. حالا این فزون خواهی رو ما خیال میکنیم یعنی مثلا زیاده روی. خب زیاده روی چی هست؟ فوری معنی میشود کسی که از حد خودش، از طبقه خودش، از اون مقام خودش خارج بشود، این زیاده روی، این فزون خواهی. ببینید این معانی است که ما نسنجیده میگیم. این معانی اصلا در اینجا مطرح نیست. درست ببینید این چیزی را که کیکاووس در اثر همین فزون خواهی میکنه و شکست میخوره، درست بعدش رستم میکنه و پیروز میشود و که اسم او هم، اسم اون رو هم کسی فزون خواهی نمیگذاره. همون چیزی که برای کیکاووس زیاده روی و فزون خواهی شمرده میشود، رستم همون کار رو میکند و این کار فزون خواهی نیست بلکه پیروزی است. حالا چرا؟ چون که ما مفهوم پیروزی رو، مفهوم فزون خواهی رو درست نمیفهمیم و فوری این مفاهیم رو در فرهنگ ایران منعکس میکنیم. خیال میکنیم فرهنگ ایران همینطور که ما میاندیشیم، امروز میاندیشیم، اندیشیده است. بله، بر ضد این بوده است که انسان پیشرفت بکنه. نه، اینها نبوده است. ببینید میگو مفهوم فزون خواهی در داستان کیکاووس این است که یک دفعه کیکاووس بین همه بزرگان و مهان و مهتران ادعا میکند، میگوید که بله من میخوام کاری بکنم برتر از جمشید، برتر از فریدون، برتر از منوچهر و نوذر و کیقوباد. اینجا دقیقا مسئله تر میشود که بنیاد فرهنگ ایران است و ما امروز با همین مسئله در مقابل تمام فرهنگ‌های خارجی روبرو هستیم که باید خودمان را بشناسیم. ببینید فزون شوی و خودگستری یا گستاخی که جلوتر بحث کردیم بنیاد فرهنگ زالزر است، ولی این گستاخی یا خودافزایی، خودگشایی، خودگستری نباید به بازی کردن نقش در برابر انظار خواسته گردد. دو چیز مختلف هست. این بازی کردن نقش در برابر انظار ایجاد رشک و رقابت و سبقتگیری به هم دیگر میکنه. ولی درست که کیکاووس میخواد در پیش مردمان، در پیش مهتران بزرگان و در پیش ملت ایران نشان بدهد که افزون تر از جمشید و فریدون و منوچهر و سایر شاهان است. او میخواهد از آنها در پیش همه ایرانیان و بزرگان سبقت بگیرد. درست منطق، اگر دقت کنیم، درست منطق رفتن رستم به هفتخان، هفتخان تنهایی برای چی است؟ برای خاطر این که بدون داشتن تماشا چی باشد. این هفت خان، در هفت خان رستم تماشا چی ندارد، تنها می رود. این گواه بر آرمان فرهنگ ایران است که بر ضد سبقتجویی و سبقتجوه هایی هست که موجب پیدایش رشک می شود. این مسئله فوق‌العاده مهم است. من اندکی بیشتر در این مسئله صحبت می کنم. این آرمان که از یونان برخاست و امروز همه دنیا را در از ورزش گرفته تا سیاست و اقتصاد و اخلاق، ببینید دموکراسی و اینها، تمام میدان این سبقت جویی و سبقت گیست. از ورزش در سیاست، در اقتصاد که بر اساس رقابت قرار دارد، و در اخلاق. در اسلام هم سبقت جویی در اخلاق فضیلت جز به برنامه های مذهبی. این ریونان این رشک را به نام رقابت مقدس ساخت. رشک را مقدس، امروز هم مقدس است، چه در سیاست، چه در ورزش، چه در اقتصاد و چه در اخلاق. در فرهنگ زال و زری یا سیمرغی این سبقت جویی بسیار نکوهیده است. هنگامی کاووس سرود دیو رامشگر را میشنود، چو کاووس بشنید از او این سخن، این سخن یکی تازه اندیشه افکند بن. دل رنجویش ببست اندرون، که لشکر کشد سوی مازندران. وقتی آهنگ مازندران را از اون دیو رامشگر مازندرانی شنید، فوری به فکر رزم افتاد. فرهنگ سیمرغی فقط رزمان پرهیز، یعنی جنگ دفاعی رو میپذیرد، نه جنگ جهانجویانه رو، نه جهاد دینی رو. اینا در فرهنگ ایران بر ضد فرهنگ ایران بود. جنگ جهانجویانه و جهاد دینی، فرهنگ ایرانی به کلی این دو نوع جنگ رو رد میکند. جنگ فقط هنگامی به غایت پرهیز کردن از جنگ است روا داشته میشود. چنین گفت که کاووس با سرفرازان رزم، که ما دل نهادیم یک سر به بزم. ما شروع کردیم تنبلی کردن. اگر کاهلی پیش گیرد دلیر، نگردد از آسودن و گاه شیر. من از جم و زحاک و از کیخ و باد، فزونم به بخت و به فر و نژاد. من از جم و زحاک و از کیخ و باد، فزونم به بخت و به فر و نژاد. فزون بایدم نیز از ایشان هنر، جهانجوی باید سر تاجور. این به کلی فرهنگ چیره بر ایران رو این حرف با هم میزن. میگه نه آقا، این حرف ها چیز، من میخوام از همه اون جلو پیشیا و از همه شاهان جلو بزنم. همه بزرگان از شنیدن این سخن رویشان زرد می شود، که اگر کسی سزاواری چنین پیشدست خواهی را داشت، منوچهر بود نه او، چون که این کیکاووس را می شناختن که آدم متلون المزاجی است. اگر اونها با می گویند اگر شایدی بردن این بد به سر، این بد را ببینید هنر نمی شمارن. اگر شایدی بردن این بد به سر، به مردی و نام و به گنج و هنر، منوچهر کردی بدین پیشتر، نکردی بدین همت خیش. پس اگر او همت بزرگ داشت و همت خودش رو پس نمیکرد، میافتاد پیشتر میکرد و این بد رو نمیخواست. ببینید این هنر نیست که آقای کیکاووس به عنوان پیش زدن و سبقت گیری در انتخاب کرده. بزرگان برای تغییر دادن اندیشه کیکاووس، زالزر که فرزند سیمرغ ارتاح است که اصل تاج بخشیست، فرا میخوانند و زال از این اندیشه با خبر میشود و نزد شاه میرود و به او میگوید که شنیدم یکی نو سخن بس گران، که شه دارد آهنگ مازندران. ز تو پیشتر پادشاه بودن، که این راه هرگز نپیمودن. متوجه شدیم که مسئله پیمودن راه تازه نیست، بلکه مسئله از دست دادن اندازه است. کیکابوس استعداد این کار را ندارد. این کار با فرهنگ ایران هماهنگی ندارد. به کابوس میگوید که تو برای پرداختن به چنین جنگی ناجوان مرد، ناانسان میشی، بر ضد پهلوانی رفتار میکنی. چرا؟ میگوید تو از خون چندین سر نامدار، ز بحر فزونی درختی مکار، که بار و بلندیش نفرین بود، نه آیین شاهان پیشین بود. این کار را مبادا بکنی، این میوه این درخت نفرین است. تو هزاران نفر را، خون آنها را خواهی ریخت و به اون هدفی که داری نخواهی رسید. این کار خونریزی و جانازاری است، یعنی عجیز. کیکاووس پشت به سخن زال میکند. چو از شاه بشنید زال این سخن، ندیدیچ پیدا سرش راز بون. هنگامی اندازه یعنی یوخ و ناهماهنگ شد، در سخن و استدلال سر از بون پیدا نیست و چشم تیره میگردد. زال برون آمد از پیش کاووس شاه، شده تیره بر چشم او هور و ماه. زال میتوانست سرانجام چنین کار ناسنجیده ای را پیش بینی کند. کاووس به مازندران میرود، هنوز نرسیده به مازندران، به گیو فرمان کشتار و غارت مردم بیگناه را میدهد. ببینید خودش عجیب می شود. بشد تا در شهر مازندران، ببارید شمشیر و گرز گران، زن و کودک و مرد با دست بار، نمی یافت از تیغ او زینهار. همی سوخت و غارت همی کرد شهر، بپالود بر جای تریاک زهر. ببینید این کارها همش کارهایی بر ضد رزمان پرهیز. این خبر ناگوار و سهمناک را به دیو سپید میبرند و دیو سپید میگوید بیایم کنون با سپاهی گران، ببرم پی او، یعنی پی کاکاووس را ز مازندران. بگفت اینو چون کوه بر پای خواست، سرش گشت با چرخ گردنده راست. شب آمد یکی ابر شد بر سپاه، جهان گشت چون روی سنگی سیاه. چو دریای قار است گفتی جهان، همه روشناییش گشته نهان. یکی خیمه زد بر سر از دود و قار، سیاه شد هوا چشمها گشت تار. ز گردون بسی سنگ بارید و خشت، پراکنده شد لشکر ایران به دش. بسی راه ایران گرفتند پیش از این لشکریان ایران، ز کردار کاووس دل گشت ریش. چو بگذشت شب روز نزدیک شد، جهانجوی را چشم تاریک شد. ز لشکر دو بهره شده تیر چشم، سر نامداران او پر ز خشم. همه گنج تاراج و لشکر اسیر، جوان تخت شاه نیز برگشته پیر. وقت فردوسی میگوید همه داغستان یاد باید گرفت، که خیره بماند شگفت در چیه؟ اگر در این بخش آخر دقت شود، دیو سفید که می آید، این که بعدش مفصلا بحث خواهیم کردید که دیو سفید چی هست، این عملا پیکریابی خود تحولات فکری و روانی کیکاووس است که در با این شکست چشمهاش تیره می شود، در اثر بی اندازه خواهی شکست می خورد و اسیر می شود. و این داستان از این به بعد مسئله این است که چجور حالا شاه، حکومت و تمام نگهبانان ایران کور و نابینا شدند در اثر بی اندازه خواهیشان و اسیر شدند. و حالا خبر رسیدن، با رسیدن این خبر وحشتناک به زال که پیکریابی خدای ارتا یا سیمور در گیتیس رسالت رستم را به رستم یادآوری می کند که من تو را پروردم تا جام جم یا چشمی را که بی واسطه جهان را می بیند به هر انسانی راد منشانه هدیه بدهی. ما اینجا سخن را خاتمه می دهیم چون که این بحث فوق العاده اهمیت دارد، در گفتگوی بعدی آن را ادامه خواهیم داد.